ملی فدراسیون کوهنوردی ایران
از مشهد،
بله، و گفتن که یادآوری کنید به علت گرمای اخیر اکثر شیب‌های کوهستان آماده بروز بهمن برفی هستش. خواهشمندم از شیب‌های بهمن خیز عبور نکنید. این که میگن حتما باید با گروه باشیم و یه سرپرست داشته باشیم به این دلیله. ولی آقای شراتی، من یه چیز بهتون بگم، من خیلی طبیعت گردی و کوهنوردی رو دوست دارم و خدا رو شکر که این فرصت دست داد یه جاهایی رو رفتم، اما اخیراً حس میکنم به دامنه کوه که میرم دیگه زانوهام یاری نمیکنن، نمیدونم صدمه دیدن یا نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
ببینید، خب مشکل زانو در کوه خیلی پیش میاد. حالا در ورزشایی که برخوردی هست مثل فوتبال، خب طبیعیه دیگه، میبینیم مشکلاتی برای زانوی خیلی از ورزشکارا پیش میاد، اما در کوه در طول زمان این مشکل برای افراد پیش میاد، یعنی یک دفعه پیش نمیاد، به خاطر همین نمیدونن. خب ما مسیر رو طی میکنیم، یک مسیری رو هر روز هر هفته طی میکنیم، میریم قله رو صعود میکنیم و مسیرهایی که به هر حال شیب زیادی داره و احساس قدرت میکنیم، و یک مسئله اینه که در برگشت ما چون کوله پشتی داریم، خیلی ها کوله پشتیشون هم سنگین هست، خب وزنشون بیشتر میشه و در برگشت میگن که خب ما سریعتر برگردیم و مسیر یا تون میان یا میدوند، در حالی که وقتی ما با کوله پشتی هستیم این فشار بر قوزک پا و بر زانو بسیار زیاد. شما اول احساس نمی کنید، میگید مسئله نیست، یا 3-4 سال 5-6 سال میذره، یواش یواش این درده ناراحتی پیش میاد، زانو قفل میکنیم، این چرا اتفاق افتاد؟ این به خاطر این از قبل شما اصلا توجه به این مسئله نکردید. درست. در طول زمان این اتفاق افتاده،
کلی هم زوق میکردیم از اون بالا، میخواستیم لیزی اومدیم پایین.
ما باید آینده رو، سالهای آینده رو پیش بینی بکنیم که بدن رو برای آینده هم نگه داریم، یعنی برای امروز و فردا و دو سه ماه نیستش، و اگر میخواییم مثلا به کوه روی ادامه بدیم باید بدونیم که چیکار بکنیم. یکی از مسائل دیگر اینه که خیلی از عزیزانی که کوه میرند روزهای تعطیل یا زمانهای دیگه، اینا در طول هفته نرمشهای ساده رو انجام نمیدن. دقت میکنید، به خصوص نرمش هایی که مربوط به عضلات ساق پا و عضلات چهارسر ران میشه. این عضلات بسیار مهم هستن، هم برای نگهداری قوزک پا هم برای زانو. این تمرینات باعث میشه انعطاف در واقع مفصل زانوی ما حفظ بشه. وقتی انعطاف داشته باشه مقاومتش زیاد میشه. ما این کار رو نمی کنیم و مثلا میگیم خب حالا بریم روز تعطیل کوه، بدون اینکه کوچکترین نرمشی رو انجام بدیم کوه میریم و برمیگردیم، برگشت ما هم چون سریعه تون میایم پایین، بعد بدنمون هم گرم سوار ماشین میشیم، یعنی بعدش هم دیگه حرکات سرد کننده رو انجام نمیدیم. این یه مسئله است که خب ما دوچار میشیم. اما برای اینکه دوچار مشکل زانو نشیم از اول باید پیش بینی بکنیم، یعنی مسیرهایی که ما میریم گامهای کوچکتری رو برداریم، اگر شیب زیاده زیگزاگ ما زیادتر باشه، استراحت‌های بیشتری انجام بدیم، و گفتم در برگشت به خصوص اگر کوله سنگینی هم داریم سعی بکنیم که وقتی قدم برمی‌داریم اون فاصله پای ما با زمین خیلی کمتر باشه، یعنی قدم‌ها کوتاه‌تر باشه، ضربه نخوره. اگر هم مسیرهای مثلا سنگلاخی هم داریم می‌بینیم، پرشی انجام ندیم، این برای زانو خیلی خطرناکه. بنابراین هم باید نرمش‌هایی رو انجام بدیم در طول هفته، و همین که در کوه رعایت بکنیم، به خصوص در بازگشت با آرامش بیاییم، و برای این که دیر نشه زودتر باید حرکت بکنیم، یعنی برنامه رو زودتر تنظیم بکنیم که دیگه بعد از پایان برنامه نگیم ما باید زودتر به پایین برسیم، به کارمون برسیم. بنابراین این کارها رعایت بکنید. اگر هم دین دوچار مشکلات برحال زانو شدید و ناراحتی داره ادامه پیدا میکنه، حتما برید با یه متخصص ارتوپد صحبت بکنید، راهنمایی بکنه، برنامه بده، برنامه های فیزیوتراپی. اینجوری نباشه بگید حالا ببینیم چی میشه، خوب میشه. خب خیلی از ما این کارو میکنیم، حالا فعلا مدارا میکنیم تا بعد
هرچه خوشایند.
آره. بعد میریم
هرچه پیش آید خوشایند.
بعد میریم میشه پزشک میگه خب دیگه چاره نیست، باید عمل بکنی. این خیلی از بچه های کوهنورد ما اتفاق براشون افتاده دیگه. اون وقت چی میگه؟ میگه دیگه نباید کوه بری. این خیلی شما وقتی عادت کردی دلت میخواد، باید فقط تماشا کنی،
به حسرتشو بخوری.
بنابراین باید رعایت بکنیم نرمش ها و اون در واقع مسیرهایی که استفاده میکنیم با آرامش بریم، و با آرامش و با کندی برگردیم تا دچار مشکلی نشیم
انشالله. و یادمون باشه که این ماهیچه های سالم هستن که عصای پیری شما.
Səhərdən gülə gülə çıxanda salam verib salam alır həmvətən. Səhərdən gülə gülə çıxanda salam verib salam alır həmvətən. Məhəbbət artırır salam kəlməsi, ürəyə oturur qopur ürəkdən. Məhəbbət artırır salam kəlməsi, ürəyə oturur qopur ürəkdən. Ürəyə oturur qopur ürəkdən.
دوستان عزیز، با گردش و ورزش از رادیو ورزش در کنار شما هستیم. امیدواریم که روز بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید. و حالا میخواییم بریم سراغ مسعود و پویان، دو طبیعتگرد عزیزی که بخشی رو برامون آماده کردن، امروز از نوراباد ممسنی.
سلام پویان جان.
سلام، احوال شما؟
من الان داشتم یه کتاب میخوندم، توش یه عکسی دیدم خیلی جالب بود، نوشته بود یه نقش برجسته ای از مال 4000 سال پیش، بعد اولین نقش برجسته ایلامیه و تو ایران سمت نوراباد. خواستم ببینم دیدی اینجا رو؟ خبر
آره، ولی ما 4400 سال پیش
یعنی قدیمی تر از اونی که من فکر میکردم. موافقی یه سر بریم ببینیم اونجا رو یه روز؟
کاملا. شیراز اگه بخوایم را بیفتیم سمت جنوب غرب شیراز میریم تا به تو راه کازرون، بعد از کازرون دو راه داره، یا اینکه از خود کازرون بریم یا اینکه از سمت بیشاپور در واقع بخوایم بریم. سراحی بیشاپور که رسیدیم از شیراز، سمت راستمون یک مسیر جدا میشه، میره سمت هم یاسوج هم نوراباد ممسنی. به نوراباد ممسنی که رسیدیم تقریبا یه 20 کیلومتری که از نوراباد رد شدیم به سمت غرب به جایی میرسیم به اسم بابا میدان، که این بابا میدان در واقع یک سراحیه، یه سراحی هستش که سمت در واقع از سمت شیراز که اومدیم نوراباد رد کردیم، دست راست اون میره سمت یاسوج و مستقیم میره سمت خوزستان. حالا همین بابا میدان در واقع جایی هستش که ما باید ازش جدا بشیم و تو یک راه فرعی یه چند کیلومتری که بریم میرسیم به این نقش برجسته ای که شما گفتید.
الان این مسیری که بریم چقدر، چند کیلومتر راه حدودا از شیراز؟
الان دقیق یادم نیست، ولی فکر کنم حدود از شیراز حدود 160 کیلومتر این حدودا باید باشه.
و این سراحی که افتی تا آخر مسیر آسفالت؟
بله بله، دقیقا مثلا تا حدود 200 متریش آسفالت، 200 متری خود نقش برجسته.
نزدیکای نقشو میتونیم راحت
کاملا.
خب بعد بالای کوه روی دیواره است، روی زمینه، چجوری نقش برجسته؟
بذار باید خود توصیف کنم جاش رو. نیا کن یه رودخونه ای هست این کنار همین نقش برجسته، و این رودخونه توی یک بافت آبرفتی باز شده توی دشتی، و یک تنگه ای هستش که این رودخونه ازش در واقع جدا داره میشه. کنار این تنگه تپه ای هستش به ارتفاع حدود مثلا 150 متر یا همین هول و هوش، و پای این تپه آخرین جایی هستش که ما از ماشین در واقع باید پیاده بشیم. بعد از ماشین که پیاده شدیم تپه رو، که یه تپه چمنی هستش و سرسبز و خیلی خیلی خوش آب و هواست در واقع منطقه، میریم بالا و تقریبا یه 150 متر که رفتیم بالاتر میرسیم به اول در واقع این نقش برجسته.
یعنی ما از ماشین که پیاده میشیم حدودا 7-8 دقیقه بیشتر پیاده رفتیم
تقریبا.
بله. تپه کشیدش هم قاعدتا نباید خیلی،
نه نشانش هم این استش که بالای تپه که رسیدیم یه درخت فکر میکنم کنار بودش، یه درخت سدر هم اونجا هستش که درخت نسبتاً کهنسالی هم هست.
آها، و اونجا دیگه ما در واقع رسیدیم به نقش برجسته. بعد پشت تپه چجوریه؟ پشت تپه دوباره یه راه کمشیبی میره پایین یا؟
به این مسئول جان، این بالای تپه که ما رسیدیم و کنار این درخت یه افقی برامون باز میشه به سمت رودخونه و این نور خورشید مستقیم میخوره تو این رودخونه و این رودخونه هم که پخش شده تو این دشت سرسبز. بعد دست چپت تو دیواره که پایینش کاملا یک پرتگاه هستش، انگار یه سری حکاکی‌های یا حجاری‌های روی سنگ قابل دیدنه. خب باید کم کم روش دقیق بشی دقیق بشی و شاید بهتر هستش که چند متری هم ازش فاصله بگیری و از مثلا فاصله 10 متری که روی همین کوه اگر یه خورده در واقع همتراد راه بری میتونی در دقیقا مقابل همین نقش برجسته قرار بگیری، نقش برجسته نگاه بکن، چون یه خورده که فاصله میگیری میتونی بهتر در واقع این نقشایی که واقعا از زمانهای خیلی خیلی دور باقی مونده رو تماشا بکنی.
تپه مثلا 150 متر رو میریم بالا، ولی پشتش به جای اینکه دوباره شیب کوتاه باشه با یه پرتگاه خیلی بلند روبرو میشیم. یعنی با یه پیاده روی خیلی ساده میرسیم به لبه یه پرتگاه خیلی مرتفع که پایینش یه رودخونه‌ای که حالا نور خورشید هم روش تابیده و یه تلالو خیلی عجیب غریب و خاصی میده و خیلی متفاوته با اون چیزی که ما معمولا طبیعت میبینیم. این منطقه کلا سرسبزه یا طبیعت کویری داره یا به چه شکله؟
منطقه بسیار سرسبزه، خیلی محصولات کشاورزی خوبی اون منطقه داره، ولی قاعدتاً شاید مثلا زمانی که این نقش برجسته اونجا حک می‌شده خب یه طبیعت احتمالاً با جنگل‌های زاگرسی بوده، بعد و این قسمت چون کنار رودخونه بوده حتماً بیشه‌دارهای مثلا سرسبزی بوده که توش پر شکار و این حرفا بوده، ولی خب این روزا چون اونجا آباد هست و پر از مزاره و این حرف شخ میزنن میکارن فلان، در نتیجه خب بافتش هم به همین ترتیب عوض شده و در هر صورت خیلی سرسبز،
یه دشت سرسبز
کامل.
مرسی.
کردم تو مایه دل به تکم رفت، تو مایه دل به تکم رفت، کفتر با قلی نازی، کفتر با قلی نازی، کلیش مثل و رخ بود هر زد تو هوا، افسوس و آه کاغذ هم رفت، کاغذ هم رفت. دستک میزدم همش به دل دشمک نیستم، دستک میزدم همش به دل دشمک نیستم، وقتی از این دلون خرک فرم برکم رفت، برکم رفت. افسوس که سبزه چکره با نمکم رفت، افسوس سره که کنم گم بکنم شاپرکم رفت، افسوس.
دوستان عزیز، باز هم بگم قطعا میدونید که ما در کنار شما هستیم از رادیو ورزش و برنامه گردش و ورزش، و البته در کنار استاد عزیز جناب آقای چراتی نازنین که صحبت میکنن از استانها و شهرها و دشتها و کوهها و طبیعتهای زیبای ایران عزیزمون. بریم ترکمن صحرا.
بله، چون یکی از دوستان سوال کرده بود، گفته بود چرا ترکمن صحرا نمیایید؟
بله.
گفتیم بریم ترکمن صحرا. بسیار خوب.
خب
دوستان عزیز، میدونید استان گلستان طبیعت بسیار زیبایی رو داره، جنگل‌های بسیار زیبا و خود شهر گرگان که فوق‌العاده است و البته ترکمن صحرا و به خصوص گنبد کاووس و همچنین بندر ترکمن که بسیار تماشایی هستند و شما میتونید در طول سال و به خصوص بهار به اونجا سفر بکنید، از طبیعتش استفاده بکنید. وقتی از ترکمن صحرا میگیم به یاد اسب‌های اصیل اونجا میفتیم که خب شهرت بین المللی دارند و مسابقات اسب دوانی بهاره و پاییزه در گنبد برگزار میشه که بسیار پرشور هست و بسیار پرتماشاگر و در واقع رونق داره در اونجا سوارکاری و مسابقات سوارکاری. اما به بندر ترکمن وقتی ما بریم، خب بندر ترکمن نزدیک آشوراده هست که از جاذبه های گردشگری اونجا هست و خب خیلی ها از قدیم میرفتن، امکاناتی هم اونجا بوده که از آشوراده و اون جزیره دیدن میکنن. جدا از اون، خود بندر ترکمن یک ورزشگاه داره، یک پیست خیلی خوب داره و مردم بندر ترکمن، خانم یه نکته رو به شما بگم، بله، نسبت به همه جای ایران بیشتر مسابقات دو و میدانی رو تماشا میکنن. یعنی شما در تهران هم که مسابقات دو و میدانی حتی قهرمانی میشه شاید 500 نفر هم نرن، یعنی اونها هم که میرن فقط ورزشکارا خانواده هاشون هستن. اما در بندر ترکمن این گونه نیست، مسابقه دو برگزار بشه ورزشگاه پر از تماشاگر میشه.
به صورت
سنتی از قبل بله ورزشکاران خیلی خوبی داشت، به خصوص در پرش ها، در پرتاب ها، عضو تیم ملی بودن و کلن علاقه خاصی به دو و میدانی دارن، شاید بیشتر از حتی شهر گرگان که به اون بزرگی هست، اما بندر ترکمن این گونه نیست.
چه جذاب، هم بله، دو میدانی هم اسدوانی.
بله اسدوانی که اصلا کلن ترکمن صحرا علاقه مند هستن و خب شما بخواید به بندر ترکمن هم برید میدونید که خیلی راحت هم هست، قطار تهران گرگان بندر ترکمن،
بله،
به همین راحتی
عالیه.
کردکو بندر ترکمن و بعدم به گرگان میرسیم.
ایشالا اول اما... میرم مراغه بعد میرم ترکمن.
بله حتما حتما، من به هر حال امسال نرسیدم ولی پارسال این موقع من گرگان بودم و رفته بودیم منطقه رو، به هر حال جنگل و جاهای دیگه. اما جدا از اینهایی که گفتم، خود شهر گنبد خب علاوه بر این که به اسدوانی علاقه مند هستند، بسیار تسلط در والیبال دارند. تا کنون چندین چهره ملی پوش ما از شهر گنبد بودن، یعنی مسابقات والیبال هم اونجا بسیار طرفدار داره، علاقه مند هستند و ذاتاً والیبالیست های خیلی خوبی هستند. در فوتبال هم که خب ما سردار آزمون رو داریم،
بله،
از اونجا و میبینیم در رشته های مختلف ورزشی استعداد دارند. اما در طبیعت هم ما بخوایم سیر بکنیم، یکی از زیبایی های اونجا یک جایی هست به نام هزار دره. هزار دره در واقع وقتی بهار میشه شما در کوهستان های کم ارتفاع تپه ها رو میبینید و دره هایی که هست پوشیده از سبزه و علف هست و به این دلیل هزار دره میگن. تپه ها کوچک هست، فاصله بین هم کم هست و تپه های متعدد و دره های متعدد.
اینقدر جایی زیاده... که تپه هست اصالتش هم میشته.
بله و چون دره و تپه خیلی زیاد هست به اونجا میگن هزار دره.
بله.
و یکی دیگه از جاذبه های اونجا باز آبشار کبودوال هست که تنها آبشار خزه‌ای در ایران هست که بسیار پر آب و بسیار تماشایی، که نهایتاً شما میتونید برید به علی‌آباد و به هر حال به منطقه کبودوال دیدن بکنید. گفتم اینقدر این ترکمن صحرا جاذبه و دیدنی داره دیگه یکی دوتا نیست، من فقط به چند تاش اشاره کردم، به ورزشش و به جاهای دیدنیش که البته خیلی زیاد هست. انشاءالله در فرصت دیگر مفصل تر به ترکمن صحرا خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم. ترکمن صحرا جایی که طلوع خورشید بر روی ماسه های طلایی و باد گرم اونجا به مردمش صبر و سکوت میده و البته
بله
موسیقی اصیلی هم.
بله موسیقی.
ترکمن صحرا میخواییم بریم به طبس زیبا، هم صحبت بشیم با آقای مهدی ابراهیمی، کوهنورد، قواس و عضو جمعیت هلال احمر شهرستان طبس. قراره که از کویر و طبیعت اونجا برامون بگن. سلام به شما آقای ابراهیمی، صبح و روزتون بخیر باشه.
سلام، از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بله منم سلام عرض می‌کنم، صبح بر شما خوش. سلامت باشید.
سلام علیکم.
ارادت دارم. امروز
خیلی خوشحالم که این فرصت سلام شد.
من همچنین خوشحالم صدای شما رو می‌شنوم. امروز برنامه خاصی شما دارید؟
من همونطور که اشاره فرمودید هلال احمر هم امروز شیفتم.
بله شیفت هستید، بسیار خوب. ببینید من خواستم خود شما در مورد شبهای طبس به ما بگید، کویر طبس. تا حالا شده شما مثلا آسمون رو نگاه کنید در کویر و ستاره رو بشمارید؟
والا توی طبس اگر تشریف بیایید و شب رو
بله.
برید توی کویر و جایی که در واقع نوری نباشه شمارش ستاره ها اصلا امکان پذیر
نیست. گفتم شما فرصت کردید که تونستید بشمارید.
و زیبایی ما داریم در کویر طبس
بله.
که اصلا قابل توصیف نیست و واقعا از گفتنش آدم میمونه که چجوری توصیف کنه اینو.
ببینید ما وقتی که مثلا هوای تهران آلوده نیست، پاک است، این روزا خوشبختانه هوای تهران پاکه، شب آسمون رو نگاه میکنیم میخوام بشمارم مثلا گاهی 15 تا 20 تا 30 تا شما ستاره میتونم بشمارم، اما وقتی کبیر میریم اصلا انگار دشت ستاره است آسمان، درسته؟
کبیر توسط یکی از پاکترین در واقع آسمون‌های ایران رو داره.
بسیار عالی. خب یه مقدار خواستم خودتون در مورد خود جاذبه های طبس صحبت بکنید، علاوه بر کویر بر هر جای دیدنی که داره، از محصولاتش، از زیبایی های طبس خود شما بگید.
ببینید خیلی ها فکر میکنن طبس فقط کویره
بله.
اما تنوع عجیبی ما در مسیرهای کوهستانی و دره‌ای داریم از
بله.
در واقع به طبس دران محلی کال گفته میشه
بله.
کال جنی یکی از شاخصترین در واقع زیبایی های شهرستان هست که همون دره جنها میشه. کال سردر یا در واقع دره سردر که چشمه مرتضی علی که چشمه سرد چشمه آب سرد و گرم در کنار هم
بله.
وجود داره بله. ما در کویر طبس روستایی داریم به اسم روستای ازمیغان در فاصله نچندان دور که شالیکاری داریم از آب زیادی که داره و در واقع شالی و نخ کنار هم هستش.
چقدر زیبا
شما طبس جدیدن توی یکی دو سال اخیر دومین جئوپارک جهانی ایران در طبس در واقع ثبت شده و بالای 35 جئوسایت داره که هر کدوم از این جئوسایت ها جاذبه دیدنی خاص خودش رو داره که واقعا برای طبس یک روز و دو روز و سه روز فرصت خیلی کمی هست که بذار آدم حتما بعد حداقل یک هفته وقت بذاره تا بیاد جاذبه های زیبای دیدنی طبس رو ببینه.
بسیار عالی. من شنیدم که اونجا انار هم پیدا میشه، درسته؟
انار هم پیدا میشه در کویر، هر میوه‌ای و
مثل انار بجستان دلوقت... مثل انار بجستان
بله دقیقاً، هر چی که باشه خوبش هست، عالیش هست.
بله دقیقاً همینه، چون محصولات کویری فوق‌العاده هست. یه مقدار در مورد غذاها و سنت‌های مردم طبس هم صحبت کنید.
در مورد در واقع محصولات سنتی طبس اگه بخوام بله. بهتون بگم، ما یه شیرینی خاصی بله. داریم به اسم شیرینی روبر کرده
بله.
که از حلوای خرما و در واقع نون در واقع درست میشه و خیلی شیرینی معروف و خوشمزه ای هست. کشک بادمجون خاصی داریم ما اینجا
بله
که در واقع قروتی اسمش هست. بعد عارضم به حضور شما که گندم پلو یا همون بلغور رو داریم ما که در واقع توی طبس خیلی از غذاهای بله. قدیمی و سنتیمون هست.
سر سفره افطار بیشتر چی میذارید آقای ابراهیمی؟
جانه؟
سر سفره افطار و سحری.
سر سفره افطار معمولا اینجا با نون و پنیر و سبزی است و در واقع سحر رو بیشتر غذاهای
بله.
گرم و
پختنی بله. در واقع انرژی بیشتری به آدم میده، درسته؟
بله بله.
مثلا چی آقای ابراهیمی؟
همین کشک بادمجونی که گفتم بهتون، همون بلغوری که گفتم که یا همون گندم پلوری که گفتم بهتون، اینا جز غذایی است که حالا بیشتر توی قدیمی ترها خیلی استفاده میشه.
بسیار
باطن خرما هم هست دیگه.
بله خرمای طبس خیلی خوبه.
بله همین میخواستم خرمای طبسش خودتون اشاره بکنید، بسیار شیرینه، یه مزه خاصی داره.
همیشه هست ازم
بله.
از سفره جدا نمیشه.
بسیار خوب، عالی هست.
ما به حال برکت بیاد به سفره.
استفاده کردیم، انشالله که روز خوبی داشته باشید و سعادتی بودش که صدای شما رو بشنویم از طبس زیبا.
خیلی متشکرم از شما آقای مهدی ابراهیمی، کوهنورد، غواص و عضو جمعیت هلال احمر شهرستان طبس. امروز از شما خیلی آموختم و همینطور از همکار خوبم آقای چراتی عزیز که ما رو بردن به لرستان و همینطور به روستای بنایی. درسته؟
بنایی بله، در بروجرد.
بله در بروجرد ما رو بردن به همینطور شهرستان ری که هم صحبت شدید با آقای طبری عزیز و درباره طبیعت اونجا صحبت کردید، از طبیعت مراغه برامون گفتید که من هنوزم به دلم هست که باید حتما برم. آقای چراتی رفتیم هرمزگان و جزیره قشم با آقای سلیمانی هم صحبت شدید شما و البته الانم که در طبس بودیم با آقای ابراهیم
ترکمن سرام که تو... اشاره کردیم
به گیلان هم رفتیم.
گیلان هم رستم آباد
بله. چقدر خوب، خیلی ممنون از اینکه شما آموختهای خودتون رو در اختیار ما هم گذاشتید.
سلامت باشید، ما این سعادت رو داشتیم که این هفته هم در خدمت دوستان عزیز باشیم و سعادت بزرگ من این بودش که خب خانم در خدمت شما بودیم، شما رو زیارت کردیم، شما
باشید.
که تو برنامه هستید ما دلگرمیمون بیشتر میشه،
ما یاد میگیریم
و از عزیزان همراهان گرامی هم سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید که روز گردشی و ورزشی مؤثر که بتونه مقدمه باشه برای یک هفته پویا که در پیش داری.
گفتی پویا، یادم به پویان و مسعودم افتاد که
بله.
نوبال ممسنی
بله.
هم رفتیم،
واقعا زحمت کشیدم بله. دستون در نکنم.
خیلی متشکرم و اینگونه به پایان میرسه سفر امروز ما در دل طبیعت و هیجان و ورزش. یادمون باشه که زندگی مثل یک مسیر گردش و ورزشه، گاهی نفسگیر گاهی آرام، اما همیشه پر از تجربه و شور. خدا نگهدار.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه خونواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق ابلاغیه جدید دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به کاهش سالانه 5% از مصرف گاز خود شده‌اند. این طرح تا رسیدن به سقف 80% مصرف در سال 1401 ادامه خواهد داشت. برای رسیدن به این هدف باید دمای رفاه یعنی 18 درجه را رعایت کنیم. پس از پایان ساعت کاری سیستم گرمایش را خاموش کنیم. با هم برای عبور از زمستان و حفظ سرمایه های ایران.